بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين الله الفدا. درباره تعریف وضع تا حالا سه نظریه بیان شد. نظر اول نظر مرحوم آخوند بود. ایشون فرمودن که یک نحوه اختصاص و ارتباط بین لفظ و معناست. نظر دوم نظر مرحوم نائینی بود، فرمودند که این ارتباط و تناسب بین لفظ و معنا برزخ بین تکوین و تشریع. نظر سوم نظر مرحوم عازی‌الدین عراقی بود. ایشان ارتباط و تناسب بین لفظ و معنا را از چهار جهت میدونه. یکی این که این ارتباط فناییه، یعنی لفظ فانی در معناست. دوم این که این علقه وضعیه از سنخ اضافات و هیئت نیست. این تا اینجا در درس قبلی بحث شد، کاملا توضیح داده شد. دوستان من هم به استحضارشون رسید. سوم امروز وارد میشم، اول درسمونه، و اون اینه که علقه وضعیه از قبیل نسبت ذهنیه نیست، مثل نسبت جنس و فصل و نوع به انسان و حیوان. مثلا میگیم ال انسانو ناطق، ال انسانو حیوان و ناطق. این نسبت ها در ظرف ذهن، در ظرف خارج تحقق نداره، چون خارج جایگاه عینیته. ناطق عین همین انسانه، انسان عین همین ناطقه، حیوان عین همین انسانه، انسان عین همین حیوانه. اون چه که نسبت که میگن، نسبت فقط در ظرف ذهنه، نسبت در خارج نیست. نسبت مگه در خارج میاد؟ نه، خارج ظرف واقعیت، خارجیت عینیت. مثلا میگیم فلانی طلبه هست، و خارج خود طلبه هست دیگه، جمله نمیگن که، جمله بندی نمیخواد که. این که میگی فلانی طلبه هست، این نسبت ذهنیه. پس علقه وضعیه نسبت ذهنی نیست. چهار، علقه وضعیه متوسط بین نسبت ذهنیه و هیئات و اضافاته. کیفیت حد وسط بین این دو این است که علقه وضعیه از قبیل اعتباریات، که اعتباریاتی که منشأ اعتبارش در خارجه، اما ظرف اعتبارش ذهنه. مثل علیت، سببیت، فوقیت، تحتیت، لذا علقه وضعیه نه نسبت ذهنی است که فقط در ذهن باشه، نه مثل اضافات، مثل اضافه پدری و پسری، بلکه حد وسط بین نسبت ذهنیه و اضافات. چون اگر نسبت ذهنیه می بود، فقط یک امر ذهنی می شد، و اگر از اضافات و هیئات بود، فقط در خارج محقق بود. مثل این که پدر و پسر هر دو در خارجن، دختر و مادر هر دو در خارجن، در حالی که ما میخواهیم بگوییم که علقه وضعیه اعتبار ذهنیه، منتها ذهن خودش به خودی خود درست نکرد، سازندش نبود، ساختار خودش رو از خارج گرفت، از بیرون گرفت، منشأ انتزاعش رو از بیرون گرفت. اینه ما میخواییم بگیم. اینجاست که ما به دنبال مصحح اعتبار میریم. میریم دنبال مصحح اعتبار. مصحح اعتبارش کیه؟ میگی معلومه دیگه. مصحح اعتبار یا از انشاء فعلی یا از انشاء قولی. انشاء فعلی آن است که عملاً واضح به شما می فهماند که این لفظ در این معنا وحی شده. مثل این که پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. خب عملا ایستاد و نماز خون، مردم هم فهمیدن که صلات وصل شده برای این رکعات، برای این اقوال. یا این مصحح اعتبار قول واضحه، فعل واضح نیست. مثل این که واضع میگوید من لفظ اسد رو برای چند تا معنا وضع کردم، شیر درنده، شیر آب، رجل شجاع مثلا. نه همه امان مثاله، مثال میگه. پس صرف اعتبار منظور ما نیست تا بگی این ذهنی شده. صرف عمل و فعل واضح منظور ما نیست تا بگی که این اضافات و حیاته. به ما اینجوری گیر نده، ما اینو نمیگیم. بلکه منظور ما اعتباراتی است که خارجیت داره. ایشون میگه، ایشون تعبیرشونه، به تعبیر ایشون اینه که خارج دیده است. خارج دیده است. برای این مبنا دو دلیل اقامه می کنه. به قول آقای وحید ایشون معلومه که خیلی فکر کرد، چون مبسوط اومده، خیلی دو سه صفحه مبسوط اومده. دلیل اول اینه که میگه اگر حقیقت وضع صرفاً یه امر اعتباری بود، وجود خارجی نداشت، با زوال اعتبار باید از بین می رفت. در حالی که ما می‌بینیم بسیاری از مردم فراموش می‌کنند معنای یک لفظی رو، یا از یک معنای لفظی غافل میشن. اعتبار به هم نخورده، همون لفظ برای اون معنا هزاران سال قبل اعتبار شده، دوباره میبینیم زنده هست، زوال پیدا نکرد. خود این دلیل بر اینه که صرفاً اعتباری نبود، خارجیت داشت، واقعیت داشت. و چیزی که واقعیت داره، خارجیت داره که از بین نمیره، نمیشه که از بین بره. لذا جمیع امور اعتباریه و عقلائیه و شرعیه از این سنخن، همه اینها از اعتباراتی هن که منشأ خارجی داره. کاری که عقلا انجام میدن منشأ خارجی داره، وضعی رو که شارع انجام میده منشأ خارجی داره، وضعی رو که عقل انجام میده منشأ خارجی داره. مثلا ائمه رو میگید که ائمه علیهم السلام از طرف خدای تبارک و تعالی ولایت بر مردم دارن، مگه نمیگید؟ خب این ولایت بر مردم اعتباریه دیگه. این اعتبار کی درست کرد؟ خدا دیگه. خدا این ولایت رو وصف کرد. اما آیا این ولایت فقط در حد اعتباره؟ نه بابا، این ولایت واقعیت داره. واقعیش کیه؟ اولش امام علی علیه السلامه، آخرش امام مهدی علیه السلامه. واقعیت داره. و اگر صرفاً اعتباری بود مانعی نبود که از بین میره، صرفاً اعتباری نیست از بین میره. با یه مرگ امامی تمام میشد، با یه غیبت امامی تمام میشد. لذا صرفاً اعتباری نیست، منشأ اعتبارش خارجه. یا ریاست و سلطنت، ریاست و سلطنت اعتباریه. حالا امروز مجلس خبرگان میان انتخاب میکنن رهبری رو، سلطنت رو، یا نه سلطنت موروثیه، مردم هم میگن این پادشاه ماست. در هر صورت اعتباریه. خب منشأ اعتبارش کیه؟ منشأ اعتبارش همین آغاز دیگه. شما میگی رهبر ما خامنه ایه، خب همین آغاز دیگه. منشأ اعتبارش ایشونه دیگه، منشأ اعتبار خارجی. یا میگه آقا جون امیر عربستان، خب همینه دیگه، همین خدمت از جالق معلق دیگه، مشخص این هست دیگه، همین گاف شیده آقای ترامپ دیگه، اسمش گذاشت گاف شیده. و این چقدر اعتبارش قشنگ بود، اعتباریه دیگه. از تا بگیم الان گاو شیده همه میفهمه منظور که دقیقا مشخص. اعتباریاتیست که خارجیت داده، واقعیت داده. چون اگه واقعیت نداشت، خارجیت نداشت، با زوال اعتبار از بین میرفت. این دلیل اول. پس دلیل اول ما این شد که با زوال اعتبار از بین نرفت. معلوم میشه که با غفلت و نسیان و اینها از بین نمیره، خارجیات داره دیگه. اینی که من میگم فناه، اینی که من میگم از قبیل نسبت ذهنیه نیست، اینی که میگم از قبیل حیات و اضافات نیست، اضافه ها حیات. حالا یه پدری بمیره، پسری بمیره، میره، تموم شد، میگن نسل منقرض شد، تموم شد. یه پدری نیست که، پسری نیست که، با اینا نیست. دلیل دومی که ایشان آوردن این است که یکی از اقسام وضع، وضع تعینی است. ارتباطی که بین لفظ و معنا پیدا میشه بر اثر کثرت استعمال مردمه. و اگر در این بین مخالفی هم پیدا بشه، اون ارتباط از بین نمیره، اون علقه باقی است. خب این خود شاهد بر اینه که لفظ فانیه در معناست، خارجیت داره. اگر خارجیت نداشت، باید یه مخالفی پیدا می شد، اون وضع تعینی از بین می رفت. اگر مخالفی پیدا می شد، باید اون وضع تعینی مخدوش می شد، از بین می رفت. دیدی از بین نرفت وضع تعینی؟ مثلا بر اثر کثرت استعمال صلات دیگه مردم دعا نمیگن، صلات میگن نماز. حالا چند تا مخالف شد، گفت صلات یعنی دعا، مانعی نداره این مخالف هم پیدا بشه، ولی اون علقه وضعیهی که به عنوان وضع تعینی محقق شده هیچ وقت ناقص نمیشه، به حال خودش باقیه، ضربه ای نمیبینه. اون ارقه وقتیه باقیه، ناقصت میشه، ضربه ای نمیبینه. پس همه هدفشون اینه. بفرمایید. نمیده دیگه، چه شاهد میاره که کثرت استعمال باعث شده که وضع محقق شده؟ نه دیگه، قبل از که نبود که، دیگه فراموش شد دیگه، دیگه همه مردم فکر میکنن اصلا دعا نبود، وگرنه وضع تعینی نمیشه دیگه، همه پیدا میکنن همینه دیگه. در هر صورت یکی دو روز خواستم مبناییشون، چون یه مبنای تقریبا بوده جامعه شناختیش خیلی قشنگه و به دردتون میخوره، خیلی از مباحث دانشگاهیتون بعدا تو بیرون تو تدریستون بالاخره نظام فکریتون رو عوض میکنه، کار کرده روی این قضیه. نظریه چهارم نظریه مرحوم نهاوندی است. ایشون کتابی داره به نام تشریح الاصول. این نظریه رو مرحوم هاشق در دورالفوائد هم انتخاب کرد. مرحوم آقای خویی هم همین نظریه رو در محاضراتش انتخاب کرد، منتها با یک سری اضافات و اصلاحات. آقای مکاظم هم همینجا رفته روی سر این قضیه، آقای وحید هم یک تقریبا گرش بیده کرد. این نظریه مبچن تعداد زیادی از آقایون به این نظریه رفتن. چون ایشون هم چیز کرد؟ خب من ندیدم. خب آقای اگر ایشون رو ثقه میدانید، خبر ثقه حجت. خب پس بنابراین شده اجماع منقول. اگر خدمت فرض میدونید که وکالت بر وکالت باطله، درست یا نه؟ حالا نمیدونم نقلن ان نقلن هم باطله یا نه در امور نظری. در روایات بله میگیم ان فلان ان فلان ان فلان، اما در نظریات علمی چی؟ آیا نقلن ان نقلن حجتی یا نه؟ گفت مبنای شیخ ما اینه که حجته. در صورت مثلا تو خوبه ها، ایشون فرمودن خدمت رو عرض کنم که برای من جالب بود که ایشونم بگه، عجب من نمیدونستم، یه نگاهی بکن. من فکر کردم ایشون نظریه چیز رو داره، نظریه یه آیه آخوند رو داره، چون من فکر کردم میشه فکری ایشون. خب خیلی حرف جدیده، دستون درد نکن، متن رو برام بیاری، خوبه متنیست میارم نام میبرم. حالا این نظریه مبنای چهارمه. نظریه مبنای چهارم الان عرض میکنم چیه. میگه آقا حقیقت وصل نه ارتباط، نه اختصاص، نه تناسب، کدوم نیتا؟ حقیقت وصل تعهد و التزامه، تعهد و التزام. یعنی چی؟ یعنی واضح پیش خودش متعهد میشه، ملتزم میشه که این لغت رو بر این معنا وصف کنه و مردم هم این ارتباط و از این تعهد و التزام واضح به دست بیارن. برای اینکه بخوام توضیح بدم این مبنا رو که موندگار بشه توضیح حقیر، چون باید استاد کاری کنه که در سال دیگه ما جدید که نمیگیم، فقط در مقام توضیح هستیم، باید رسالتش رو انجام بده، نکاتی رو باید عرض کنم، چون خیلی ها رفتن روی این نظریه، باید اول برای شما حل بشه بعد. نکته اول اینه که اگر بین لفظ و معنا علقه و ارتباطی نباشه، از یک دیگر اجنبی باشن، بیگانه باشن، جعلش نامعقوله. دو امری که با هم هیچ ارتباطی ندارن قابل جعل نیست عزیزم، قابل جعل نیست، چون کار ارتباط و علقه اینه که تفهیم را به ما و مخاطبین القا میکنه. و اگر قصد تفهیم به هم بخوره، نه التزامی است نه تعهدی است. لذا اون تعهد و التزام را از این قصد تفهیم به دست آورد. متکلم در مقام اینه که مراد خودش رو ابراز کنه، باید لفظی بیاده که با معنا علقه داشته باشه. علقه داشته باشه یعنی چه؟ یعنی بیگانه نباشه، اجنبی نباشه. تازه فهمیدیم این چرا تعهد رو گرفت انتخاب کرد، التزامش انتخاب کرد. مثلا من بگم سنگ، بگم میدونی منظور من طلبه بوده، چی میگه؟ نمیشه اصلا. باید حتما بین این دوتا، اگه میگم تعهد به التزام، چون مقام تفهیمه، قصد تفهیمه، میخوام چیزی رو بفهمونم. باید این نکته. نکته دوم اینه که وزن در لغت مساوی با جهل و التزامه، چون قانونگذار در وضع قوانین میخواهد به جامعه خود بفهماند که باید به این قانون ملتزم بود، باید به این قانون تعهد داشت تا بتوانیم اجرا کنیم. اگر تعهد و التزام مجلسی ها به قانون نباشه، دولتی ها به قانون نباشه، وضعشون غلطه، کار مقنن بیهوده است، کار مقنن بیهوده میشه. بله دیگه، لذا اینا رو باید توجه کنه. اونچه که ما رو میخواد بفهمونه این نکته هست. نکته سوم اینه که قصد تفهیم لازمه ذاتی تعهد نیست. عجب، خیلی قشنگ اومده. قصد تفهیم لازمه ذاتی تعهد نیست. پس قصد تفهیم چه کار است؟ از کجا اومده؟ این قصد از کجا برخاست؟ بلکه قصد تفهیم از لوازم ذاتی وضعه. تا وضعی نباشه تعهدی نیست، التزامی نیست و قصد تفهیم نیست. پس غرض واضح اینه که معانی را به واسطه الفاظ بفهمانه. و اگر بخواهد این غرض واضح در خارج محقق شود، مبتنی بر اون تعهد و التزامه، تعهد و التزامه. منتها این تعهد و التزام دو جوره. یک وقت فعلیه، مثل کسی که پنجره میسازه و هم میفهمن یعنی پنجره است دیگه، ماشین اتومبیل میسازه، میگن آقا این سمن دارم دمی ساری ناسیه چیه؟ خب این عملیه. اخرى انشاییه، قولیه، انشا قولیه. اونجا یه قولیه، یه لفظی رو انتخاب میکنه، با اون لفظ متعهد میشه یه معنایی رو، متعهد میشه به یک معنایی رو، با اون لفظ ابراز میکنه معنا رو،
ابراز میکنه معنا. خوب بفهمید، نه درس جنگلی نیست. اگر خوب فکر کنید خودتون میدونید مستنبط میشید، قدرت علمیتون اونقدر میره بالا که همه جا میتونید تکون بدید جامعه رو. لذا حتما باید بدونید که متعلق وضع خارج از اختیار نیست، متعلق وضع در اختیار خود واضعه، در اختیار خود بشره. اینو باید توجه کنید. همین. لذا هم فهمیدیم این تعهده از کجا میاد، التزام از کجا میاد، هم فهمیدیم کار واضح چیگونه هست، چه تعهدی میخواد ببنده، چه الزامی میخواد ببنده. سلام و عفو باشید. غفر الله لنا و لکم.